عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت. در خدمت شما هستیم با سری پادکست های معرفی سازهای ایرانی. این سری با معرفی ساز کمانچه در خدمت شما هستیم. از این منوال از آقای محمد هنتری دعوت کردیم تا در مورد ساز کمانچه توضیحاتی رو به ما و شنوندگان عزیز ارائه بدن. امیدوارم که راضی باشید و این ما و این محمد جان.
خیلی ممنون، درود بر شما شنوندگان عزیز وبسایت نوت به نوت و علاقمندان به موسیقی ایرانی، و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شما رضا جان و خوشحالم که منو دعوت کردید برای معرفی اجمالی یه ساز دیگه که این بار ساز کمانچه هست.
خیلی خوش آمدید محمد جان. در مورد کمانچه اگه توضیحات ابتدایی دارید بفرمایید و حالا بعداً توضیحات تخصصی تر رو من سعی میکنم که سری سوالاتی رو مطرح کنم خدمت شما.
بله خواهش میکنم. خب کمانچه اکثر شنوندگان میدونن، با ظاهرش و با صداش و اینا آشنا هستن. یه ساز بسیار ظریف و ناز تقریبا که همه دوست دارن صداش و صدای تو دماغی و بم خیلی دلنشینی داره. جزء سازهای زهی حساب میشه، یکی از سازهای زهیه که قدمت زیادی هم داره. مثلا در قرن چهارم هجری شمسی اولین آثاری که از این کمانچه نام برده شده توی تاریخ تو کتابهای فارابی بوده، که البته تو این کتابها فارابی ازش به عنوان رباب یاد کرده. رباب نام اسم عربی همین کمانچه است.
رباب اسم عود نبود محمد جان؟
ببین رباب خودش یه ساز جداگونه ایه، ولی به عربی به کمانچه میگن رباب.
آها، نام عربیش میشه رباب.
درسته.
در مورد شکل ساز و اجزای تشکیل دهندش و کلا فیزیولوژی ساز اگه میشه یه توضیح بدید.
بله، این ساز بسیار شکل خاص و جالبی داره و حتی هنر ساختن و نواختن این ساز به ثبت میراث فرهنگی یونسکو هم رسیده. میراث فرهنگی ناملموسش رسیده. این ساز
یعنی چی؟ متوجه نشدم این موضوع رو.
یعنی که یه هنری باید داشته باشه یه نفری که بتونه این ساز رو بسازه دیگه. مراحل ساختش اینا از بس تخصصی و حرفه‌ایه، اینو به عنوان یک هنر خیلی
به عنوان یه میراث فرهنگی محسوب میشه.
بله، یه میراث فرهنگی. خود ساز کمانچه هم سال 96 بود که با پیگیری ها و تلاش هایی که سازمان میراث فرهنگی داشت، خودش هم تونست تو سازمان یونسکو ثبت جهانی کنه.
1396.
بله، من گفتم چند؟
نه گفتی شما، گفتی 96. آه. من فکرم 1996.
نه نه 1396، یعنی همین سه سال پیش.
در مورد شکل ظاهریش اگه میشه محمد جان یه توضیحاتی بدید که
بله، شکل ظاهریش از یه کاسه کروی توخالی ساخته میشه. ببین برخلاف ساز ستار و ساز گیتار و این چیزا صفحه نداره. صفحهش خودش یه پوست تقریبا با قطع شعاع خیلی کوچیکیه که روی این دهانه کاسه پوشونده میشه. آره،
یعنی چیز به عنوان چوب در قسمت زیر سیم ها وجود نداره.
نه، اصل مطلب رو خود همون کاسه است که ساختش هم خیلی سخته. باید خیلی قرینه و هماهنگ اونو بسازن. از چینش ترکه ها کنار هم درست میشه. کوچکترین خللی و سطح برجستگی و کجی و ناهمگونی میتونه اصلا کل ساختار کمانچه رو به هم بزنه. بعد دسته این سازم که یک میله هست، یک لوله استوانه شکل که توپره. تا اونجایی که به قسمت گوشی ها میرسیم همش توپره این دسته. خب
درسته،
اونجا موقعی که به گوشی ها میرسیم دسته توخالی میشه و یه جوری همون توخالی بودنه یک محفظه درست میکنه که میشه به عنوان جعبه گوشی هم میشه ازش یاد کرد. یعنی جعبه گوشی اونجا قرار،
یعنی تا قبل از اینکه به گوشی برسه چوبه دیگه، درسته؟
بله، این چوب توپوره، کامل
چوب توپوره، به گوشی که میرسه تو خالی میشه و محفظه گوشی.
آره دقیقاً
اونجا قرار داره.
بله، این کاسش هم معمولاً با چوب توت ساخته میشه، اینم خواستم بهتون بگم.
کاسه ای که در زیر اون محفظه پوستی قرار داره، درسته؟
بله دقیقاً.
و اون پوست کشیده شده روی اون کاسه دیگه، درسته؟
اون پوسته، بله، روی کاسه رو کامل پوشش میده و روی همون پوست هم یه خرکیه که جالب اینجاست این خرکه کامل عمود نیست بر سیمها، یه ذره کج هست. اون کجی هم به خاطر نوع نوازندگی که با این ساز انجام میشه
و نوع فشاری که سیمها به خرک میارن.
دقیقاً درسته. در زیر ساز هم یه پایه‌ای وجود داره که اون واسه نگه داشتن ساز روی زمین، روی زانو یا روی میز یا روی هر جایی که داره نوازندگی میکنه،
یه حالت تیزی داره دیگه.
آره، درسته. یه حالت، یه پایه تیزی هست، البته انقدر تیز نیست که بگیم روی زانو بذاری سوراخ کنه زانو. نه، اینجوری نیست. این باعث میشه که ارتجاع داشته باشه، یعنی وقتی داری نوازندگی میکنی بتونی حول محور خودش سازو
بچرخونی.
آره، اینجوری نوازندگی خیلی راحت تر هم میشه
و کلن سازی هستش که خیلی حرکت داره در حین نواختگی.
آره،
نوازندگی.
بله، نوازندگیش هم کار سختیه ها، برخلاف خیلی از سازها که راحت میشه یاد گرفت، این ممارست خیلی زیادی میخواد، یعنی خیلی باید سرسخت باشه آدم تا بتونه یک نوازنده حرفه‌ای کمونچه بشه. رضا جان، من میخوام یه سری ابهاماتو اینجا پوشش بدم. خیلی ها میگن که ساز ویولون سازی بوده که از روی کمانچه ساخته شده.
درسته.
خب این اشتباهه.
من خودم همطوری فکر میکردم.
آره، این دوتا ربطی به هم ندارن. اون تو مسیر خودش بوده، اینم تو مسیر خودش. اتفاقا پس از ورود ویولون به ایران، این کمانچه بوده که خیلی تأثیر از ویولون گرفته. مثلا خود کمونچه اصلا چیزی به نام سیمگیر نداشته، مستقیم به خود ساز وصل بوده. وقتی دیدن ویولون اومده گفتن خب این بهتره که اینجوری باشه، سیمگیر هم اضافه کردن و حتی یه پیچای کوچیکی هم گذاشتن واسه سیمگیر که کوکش راحت تر بتونن هم از بالا هم از پایین تنظیم کنن. اینو از رو ویولون برداشتن. یا مثلا ساز کمونچه در ابتدا 3 تا سیم داشته، بعدن که ویولون اومده دیدن 4 تا سیم داره، گفتن که خب اینم یه سیم اضافه کنیم. و نه که بگیم ساز ما ناقص بوده نسبت به ویولون، اینجوری تکامل یافته.
کلا به نظر من این طرح، این سوال که این ساز اول در کجا بوده و مثلا نسبت به گیتار و عود هم همچین چیزی به کار می‌برم، نسبت به سنتور و پیانو هم همچین مقیاسایی به کار برده میشه، این که مثلا بگیم ساز اول کجا بوده و کی الگو برداری کرده، به نظر من این سوال کلا به نظر
اشتباهه.
مثلا این مونه که بگی اول مرغ بوده یا تخم مرغ.
درسته، هیچ وقت به آدم ریشه تاریخی یه چیز بر نمیگرده. هیچ زمانی هیچ سازی رو پیگیری کنی نمیتونی برسی به اولین سازی. انقدر سازها در طول زمان تغییر پیدا میکنن، یه بار میبینی مثلا یک ساز اصلا تبدیل به یه چیز دیگه میشه. به خاطر همینه که من دارم میگم این ساز چیزی نبوده که بگیم ویولون از روی این ساخته شده. ویولون بوده، خودش هر دوتا بودن.
حتی مثلا اولین سازهایی که ساخته شده مثل سازهای زلبی میگن از آفریقا بوده و اینا، اونم به نظر من نمیشه گفت، چون هر انسانی هر جای کره زمین بوده یه سطحی اگه پیدا میکرده میتونسته روش بزنه و به عنوان یه چیز زربی، یه ساز زربی ازش استفاده
همین
باشه.
الان مثلا خودت یاد دگی باشه، ابتدایی هم که میرفتی روی میزت خودت ضرب میزدی.
بله بله،
همه بچه‌ها مثلا این ضرب زدن توی ذات انسان هست و معلومه وقتی یه چیزی تو ذات انسان باشه وسیله بهینه‌ش هم که همون ساز باشه رو براش اختراع میکنه.
بله،
این نمیشه گفت از کجا اومده. Thank you.
محمد جان در مورد ساختمان کمانچه داشتید توضیح میدید و اگه صحبت دیگه ای هستش بفرمایید.
ببینید قبل اینکه ویولون به ایران بیاد، ساز کمانچه سیمهاش از جنس ابریشم بوده.
درسته.
یا ابریشم بوده یا روده های تابید شده گوسفند.
درسته.
از اینا ساخته میشده. ولی وقتی ویولون اومد، سیمهای ویولون رو کامل جایگزین سیمهای کمونچه کردن.
یعنی الان دقیقا جنس سیمهاشون یکیه الان؟
بله الان دیگه یکیه و گفتم خیلی تأثیر پذیرفت از ورود ویولون، از همون درج سیمگیر گرفته تا تعویض سیمها تا اضافه شدن یه سیم دیگه بهش. در مورد ساختار کمونچه که بخوایم حرفمون رو کامل کنیم، بعد از اون دسته که گفتیم یه قسمتش تو خالی میشه و گوشی ها توش قرار میگیرن، بالاش هم یه قبه ایه که اونم نقش زینت رو داره، بیشتر نقش زیبایی کارو داره. خیلی کمونچه سازیه که زیباییش میتونه تو چشم باشه.
درسته. و بسیار ساز حساسی هستش، یعنی در اثر کوچکترین ضربه ای ممکنه آسیب ببینه.
بله اتفاقا ساز حساسیه، ساز گرونی هم هست در کنار بقیه سازها،
و معمولا کسایی که نوازنده کمانچه هستن از سازشون مثل اجزای بدنشون محافظت میکنن.
بله دقیقاً.
محمد جان در مورد شیوه نواختن کمانچه هم اگه میشه یه توضیحاتی بدید.
خواهش میکنم. ببین نوازندگی با کمانچه حتما اینجوریه که باید در حالت نشسته باشی، یعنی برخلاف مثلا بعضی سازها هست که با یه بندی میندازن رو کتف و میزنن، اینو نمیشه، باید نشست و زد. اگه دقت کرده باشید هیچ وقت را دیده نشده که یک نوازندهی در حالت ایستاده کمانچه.
درست. نشسته یعنی روی زمین یا روی صندلی؟
روی زمین یا صندلی فرقی نمیکنه. جایی که فقط جایی باید باشه که اون قسمت زیرین ساز که گفتیم بتونه روی یه سطحی قرار بگیره. برای این سطحی قرار بگیره دیگه نواختنش به وسیله یه واسطه است، همون آرشه یا کمانه.
و بسیار هم صدای دلنشینی داره.
خیلی. یکی از سازهای
البته واقعا استاد کار میخواد این ساز و
خیلی تخصصی این ساز دیگه، واقعا یاد گرفتنش واقعا یک همت و تلاش بسیار بالایی میخواد.
البته یه موضوع حالا فرعی بخوام مطرح کنم، این که خیلی مقایسه میکنند که سازها کدوم ساز سخت‌تره. این درسته که مثلا شاید ساز کمونچه سخت‌تر باشه از ساز مثلا مثال میزنم از ستار.
درسته.
یادگیریش.
ببین رضا جان نکته خوبی رو اشاره کردی. بعضی‌ها میگن که میان مثلا با روشن فکری میگن که ساز هیچ فرقی با هم نداره چه سازی باشه، همه سازها سختن، همه سازها هم آسونن. نه خدایش اینجوری نیست دیگه. خب ساز کمونچه خیلی یادگیریش سخت‌تر از یاد گرفتن مثلا ساز دهنیه.
درسته.
خیلی سخت‌تره. مثلا از ساز کمانچه از ستار خیلی سخت‌تره یاد گرفتنش. دیگه تعارف که نداریم. اون چیزی که تو همه مشترکه اینه که دنیاشون بی‌انتهاست. یه ساز هیچ وقت به پایان نمیرسه یادگیریش.
درسته.
تمام اساتید بزرگ همچنان خودشون رو هنرجوی اون ساز میدونن.
دنیای همه سازها بی‌انتهاست.
مثلا نوازنده بزرگ کمانچه که در حال حاضر همه ما اونو میشناسیم و انواع جایزه‌های بین المللی رو درو کرده، استاد کیهان کلهر، این خودش توی مصاحباتی که من چند بار دیدم گفته من هنوز هنرجوام. من هنوز دارم یاد میگیرم کمانچه رو.
حالا من نکته‌ای می‌خواستم بگم، این که در مورد سختی سازها صحبت کردیم، به نظر من سازها یه سختی اولیه دارن که مثلا شاید برای کمونچه 2 سال شاید اون سختی اولیه طول بکشه، ولی واسه مثلا یه سازی مثل گیتار شاید سختی اولیه 3 ماه باشه. ولی اون سختی اولیه رو که پیش رو میذارید، مثل نی که طولانی بوده، خیلی طول میکشه تا یاد بگیری چجوری صدای سازو در بیاری، اون مرحله رو که رد میکنی دیگه همه سازها یکسان میشن با هم دیگه. درسته؟ وقتی قلق دیگه دستت بیاد.
دقیقاً. وقتی قلق دست آدم بیاد دیگه اصلا آدم با لذت جلو میره دیگه، به سختی هم دیگه فکر نمیکنه. شروع هر سازی یه سختی رو داره، یعنی قدم اول یه کنده شدنیه که این کنده شدن باید انجام بشه. این کنده شدن توی کمونچه یه ذره سخت‌تر از بقیه سازهاست. و اینم اینجوری بهت بگم که کسی که تلاش کنه و نوازنده کمونچه بشه 100% در آینده موفق میشه تو رخنمایی و اینکه دیده بشه. هیچ وقت نوازنده کمانچه رو زمین نمیمونه. شاید مثلا یه نوازنده یه گیتار از بس که تعداد زیاده و اینا شاید دیده نشه، ولی کموشه به خاطر اینکه نوازنده‌اش کمتر هم هستن،
کسی که پیگیر باشه حتما
به موفقیت میرسه.
نوازندگان شاخص کمونچه در ایران رو میشه نام ببریم محمد جان؟ من خودم خیلی یکی دو نفر بیشتر به اسم نمیشناسم.
بله، نوازندگان بزرگی ما داشتیم در تاریخ کشورمون در حال حاضر. در حال حاضر که خب هیچ کس نمیتونه بزرگی استاد کیهان کلهر رو انکار کنه که اصلا مرزهای جغرافیایی هم در نوردیده و به عنوان یکی از موزیسین‌های بزرگ دنیا داره ازش یاد میشه، یعنی همه خانواده موسیقی جهان میشناسنش.
درسته.
استاد اردشیر کامکار هم هست، یکی از اعضای خوب خانواده کامکارها. سهراب پورناظری، هادی منتظری، مشتبه میرزاده، علی رضا حسین خانی، فرج علی پور،
ابوالحسن سبا.
ابوالحسن سبا، احسنت که اشاره کردی. اینا نوازنده های چیره دستی بودن که البته من اسم همه رو نبردم، نمیشه، وقت اجازه نمیده. نوازنده‌هایی بودن که در تاریخ معاصر ایران همیشه خوش درخشیدن.
متشکرم محمد جان. در مورد کمونچه اگه نکته دیگه ای هست و بحث دیگه ای هستش، ما منتظر شنیدن هستیم.
بله، نکته آخری هم که میخوام بگم در ادامه همون تاثیرپذیری هایی بوده که ساز کمانچه از ویولون داشته، در مورد کوک این سازه. کوک کمونچه در گذشته دو سول بوده.
درسته.
بعد که ویولون وارد ایران شده، دقیقاً کوک کمونچه رو تغییر دادن، کپی کوک ویولون کردن.
درسته.
به خاطر این کوک کمونچه همون کوک ویولونه که میلارسول کوک میشه.
میلارسول.
بله، اینم نکته آخری بود که میخواستم بگم. امیدوارم که شنوندهای عزیز حوصله‌شون سر نرفته باشه و این اطلاعات تونسته باشه به دردشون بخوره. من بازم تاکید میکنم، درسته که ما اشاره کردیم که این ساز سختیه، ولی سخت بودنش اصلا به این معنی نیست که کسی نره سراغ این ساز. اتفاقا سخته که باید برید، که این سختی خیلی میارزه به اون موهبتی که بعدش به عنوان نوازنده کمانچه به دست میارید.
و کسانی که عشق این ساز رو دارن در راه این سختی بسیار شاید لذت ها هم ببرن.
دقیقاً.
محمد جان متشکرم، به پایان برنامه نزدیک شدیم. ممنون از توضیحات خوب و کامل شما در مورد ساز کمانچه. دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا هستید خوش و خرم باشید و پادکست های سایت نوت به نوت بتونه به شما کمکی بکنه و حداقل اگه بتونه دریچه‌ای رو در ذهن شما باز کنه که به سمت و سوی یک سازی کشیده بشید، برای ما همین کافیه.
حتما همینطوره. من هم باز هم تشکر میکنم از شما که منو به این برنامه دعوت کردید. من از همینجا خداحافظی میکنم با همه شنونده‌های عزیز. امیدوارم که هر جایی هستید در پناه خدا شاد و پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، خدا نگهدار شما.